بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. سینماگران زندانی میگویند آثار ما سفارشی نیست و نزد صاحبان قدرت مجرمی. آمریکا از مفقود شدن دومین دوربین شناورهایش خبر داد. و ناو جنگی ترکیه برای اولین بار طی یک دهه اخیر در اسرائیل پهلو گرفت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان منتقد ایرانی، در نامه خطاب به جشنواره ونیز از دولت ایران و سایر دولت‌هایی که فیلمسازان مخالف خود را مجبور به حبس یا تبعید می‌کنند انتقاد کردند. جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر زندانی در ایران، در بیانیه مشترک خود نوشتند: ما فیلمسازی، ما عضو سینمای مستقل ایرانیم، زیستن را در آفرینش آثار می‌دانیم، آثاری که سفارش پذیر نیست، از این رو نزد صاحبان قدرت مجرمیم. آلبرتو باربارا، مدیر جشنواره ونیز در میزه گردی، به موضوع فیلمسازان بازداشت شده در ایران پرداخت و نام این دو فیلمساز ایرانی را مطرح کرد. جعفر پناهی در سالهای اخیر حضوری منظم در مهمترین جشنواره‌های جهان همچون کن و برلین داشته و با جوایز متعددی که کسب کرده است، یکی از سینماگران مهم سینمای ایران است. یک مقام آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفت دوربین‌های شناورهای اکتشافیه ایالات متحده در دریای سرخ که به توقیف ارتش ایران درآمده بود، مفقود شده است. این مقام آمریکایی که واشنگتن پست نامه وی را منتشر نکرده، گفته که معلوم نیست آیا ایران دوربین این شناورها را ضبط کرده یا در روند توقیف و رهاسازی شناورها افتادند. مقامات آمریکایی گفتند که دوربین، رادار و تجهیزات این شناورها تکنولوژی محرمانه‌ای نیست، اما ضبط و بررسی این دوربین‌ها می‌تواند منجر به آگاهی بیشتر در ایران درباره توانایی سیستم‌های آنها شود. این دومین بار طی چند روز گذشته است که ایران شناورهای بدون سرنشین آمریکایی را توقیف و سپس رها کرده است. برای اولین بار طی بیش از یک دهه، یک ناو جنگی ترکیه در بندر حیفا در اسرائیل پهلو گرفته است. ناو پیشرفته F-247 ترکیه همراه با یک شناور ناوشکن آمریکایی با پدافند ضد موشکی در چارچوب نیروهای ناتو روز شنبه 12 شهریور در آب‌های اسرائیل لنگر انداخت. نیروهای دفاعی اسرائیل با اعلام بیانیه‌ای پهلوگیری ناو ترکیه را در راستای همکاری‌های این کشور با ناتو عنوان کرده است. مناسبات ترکیه و اسرائیل از بهار سال 2010 در پی کشش شدن 11 شهروند ترکیه به دست ارتش اسرائیل در کشتی مرمره آبی که برای شکستن حصر دریایی غزه از دریای مدیترانه راهی بندر غزه بود، به شدت تیره شد. طی ماه‌های گذشته دوباره روابط دو کشور به حالت عادی برگشته است. قبلا ترکیه و اسرائیل از متحدین نظامی بودند و در چارچوب توافق همکاری‌های دفاعی در سال 1994 و قرارداد آموزش‌های نظامی در سال 1996 روابط نظامی و امنیتی نزدیکی داشتند. گزارش از تهران حاکی است که شماری از کارکنان رسمی نفت که روز شنبه در مقابل وزارت نفت بازداشت شدند، آزاد شدند. پیشتر کانال تلگرامی افکار نفت از بازداشت 67 تن از کارکنان رسمی وزارت نفت که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت داشتند خبر داده بود. بر اساس گزارش ها، بازداشت شدگان به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت منتقل شدند. هنوز شمار آزاد شدگان اعلام نشده است. در این ارتباط نیز گفته شده است سایر بازداشت شدگان به زودی آزاد خواهند شد. کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و اجرا نشدن قوانین مصوب معترضند. کانون نویسندگان ایران از انتقال آرش گنجی عضو این کانون به سلول انفرادی در زندان رجای شهر کرج خبر داد. بنابراین گزارش، آقای گنجی که به بیماری قلبی مبتلا است، از چهارشنبه گذشته در سلول انفرادی به سر می‌برد. این در شرایطی است که مسئولان زندان به تازگی نیز با متهم کردن آقای گنجی به انتشار فایلی صوتی درباره وضعیت زندان اوین، او را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند. آرش گنجی با رد این اتهام، هر گونه دخالت در انتشار این فایل صوتی را رد کرده است. این عضو کانون نویسندگان ایران به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از آبان گذشته برای تحمل 5 سال حبس راهی زندان شد. و آخرین خبر این که رئیس کل نظام پزشکی با اشاره به کمبود جراح قلب اطفال پیش بینی کرد که در سالهای آینده ایران نیازمند وارد کردن جراح اطفال خواهد بود. محمد رئیس زاده روز شنبه نسبت به نبود داوطلب تحصیل در رشته جراحی قلب هشدار داد. این مقام امور پزشکی پیشتر نیز با هشدار در این مورد طرح وارد کردن متخصصین جراحی از هند و پاکستان و فیلیپین را عقب گردی 40 ساله برای ایران خوانده بود. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. 55 دقیقه دیگر بار دیگر با مهمترین خبرها با شما خواهیم بود.